اومد بالا سرمون که گفت پیاده شید، پیادمون کرد، گشت اومد ماشینو بگرده، من فرار کردم.
آه شما اکبر آقا شما همونجا دستگیر شدی؟
من اصلا توان دویدنش نداشتم.
و تو فرار کردی، پلیس هم اومد دنباله.
بله
اومد تا رسیدی به پل.
بله.
از پل خودت انداختی پایین چند متر ارتفاع؟
نزدیک 12.
چه پلی؟ پل کجا بود؟ پل کدوم پل؟
پل سمت سعادت آباد.
پل عابر پیاده من
پل ماشین رو. پل ماشین رو بود، زیرش هم زیر گذر
بود. گذر بود.
آسیب می‌بینی همونجا، بخاطر همین الان با واکر اومده. بله. بودی آره.
بله.
میرسی به پل و خودتو میندازی پایین، ولی چون این دیوارهای بتونی کنار پل بوده و ارتفاع زیاد بوده، کمرت هم آسیب می‌بینی.
کمرم آسیب
بود.
دیگه نمی‌تونستم راه برم. خب. یه موتوری نگر داشت.
موتوری گرفتی.
نگر دست پایین کردم، نگر داشت سوارم کرد تا جلو در بیمارستان برد منو.
رفت گفتی برای بیمارستان.
آره گفتم اینجوری.
اصلا برات مهم نبود که اکبر چی شد ها؟
چرا مهم بود، ولی خب چون
خودت مهم‌تر بودی. درسته. اکبر ناراحت نشدی این فرار کرد شما موندی؟
بله من زمانی که فرارشون فرار کرد با خودم مموری که منو دستگیر کرد رفتم بالای سرش. این از یه ارتفاع فوق العاده بلندی پرید بود پایین، حدودا فکر می‌کنم 10 متر تا 12 متر ارتفاع داشت. زمانی که پرید بود پایین یه لحظه که بلند شد پاش مشخصه شکست آخری که افتاد سر زانو، بعد حقیقت بگم حتی اشک افتادی شد چون سر 14 صفحه میرفت و جلوی ماشینو داشت میگرفت، من فقط فریاد می‌زدم، اصلا هول کرده بودم. هم از این طرف با خاطر دوستیمون
و همین سنر دیدی که موتور رو گرفت و رفت؟
نه موتور رو ندیدیم. بعد ما فریاد می‌زدم به پلیس، میگم گفتم ماشین فقط نزنش، ماشین نزنتش. پلیسا که اومدن دیگه با خاطر چون ماشین همراهشون اومدیم اون فرد مایدون رو دور بزنیم که برگردیم بیام دستگیرش بکنیم، چون ارتفاع واقعا بلند بود، نه پلیسا میتونستن بپرن پایین نه کسی دیگه میتونست. اینم دیگه از سر ترس پرید بود پایین واقعا، کمرش که کلا ایراد پیدا کرد.
خب این خیال باطل این که میشه از دست پلیس فرار کرد، تا اینجای رفت که رفت دیدن بیمارستان و اونجا چیکار کردی؟ رفتی گفتی من مجروح هم، من مثلا آسیب دیدم که منم درد میکنه. بعد خودتو بستری کردی؟
منم بستری کردم
با یه کارشناسایی نخواستم.
با یه اسم دیگه.
ازت کارشناسایی نخواستم.
گفتم امرام نیست.
و بستری شدی. چند روز بیمارستان بودی؟
نه من 2-3 روز شد.
خب بعد چی شد؟
که عمل کردن کمرمو، پلاتین گذاشتن، پاهم عاطل بستن و از اونجا دیگه
رضایت خانواده ای کسی رو نمیخواست، همینجوری رفتم عملت کردن. خودت رضایت دادی، خودت امضا کردی، خودت هم هزینه دادی، عمل کردی، پلاتین بستی و مرخص شدی؟
بله.
اومدی بعدش کجا؟
اومدم خونه استراحت میکردم که
چی شد؟
مامورا ریختن خونه.
خب پس آمدی و رفتی خانه و استراحت و پولا رو خرج بکنی که یهو دیدی پلیس اومد سراغت.
بله.
حالا خب چی میشه الان آرش؟
هیچ، مال مردم رو برگردنیم دیگه.
بقیهش؟
تا اون کارمون
تو دوباره برین کارو بکنی؟ خودت راضی نیستی بالا غیرتن این بار آمدی بیرون؟ خب نکن این کارو دیگه، مگه میشه؟ آدم بالاخره کار از دستش بر بیاد میتونه کار انجام بده دیگه، اگه راضی باشه و قناعت کنه به یه کار به قول معروف حلال و کسب روزی، کسب روزی حلال، بالاخره میشه دیگه آرش. امیدوارم
فقط این مواد نباشه آدم.
همین الان اول گفتگومون گفتی 15 روز پاک، امیدوارم بشه 150 روز، بعد بشه 15 سال. اکبر آقا یه تجربه 10-12 ساله پاک بودن رو داره، ایشالله که اکبر آقا این اتفاق بیفته. اون که خیلی چیز مزخرفی است و آدم هرچی کار بکنه باید پولش رو دود کنه و واقعا خدا نصیبش کسی نکنه، ولی میگم امیدوارم حداقل بعدش دیگه گرفتار این ماجرا نشید. ممنونم که چند دقیقه با هم گپ زدیم و با تون خداحافظی میکنم. خداحافظ.
شما شنونده برترین و بهترین مستند شنیداری به انتخاب آرای مردمی در اولین جشنواره کشوری پژواک هستید. یک پرونده، یک روایت. لطفاً به نشانی و لوگوی ما در فضای مجازی توجه کنید. @ یک پرونده.
بذار یه خوردم حالا سریع‌تر بریم. آیه اکبر خان گفتی که آرش اومد به شما گفت که بریم سرقت و مجموع شرایطی که شما داشتی باعث شد که شما هم بگی که قبوله و با هم بریم سرقت.
بله.
چیزی بهتون یاد نداد؟ نگفت که مثلا باید اینجوری باشی اینجوری باشی، یا مثلا فقط ازت خواست پشت مثلا ماشین باشی و اینا؟ گفت چیکار باید بکنی؟
نه متأسفانه چیزی که یادم بده از باز کردن روشن کردن خود رو اینا رو
فقط گفت با من بیا
من فقط با عنوان راننده باش میرفتم متوجه من با ماشین خود با ماشین که میرفتیم دنبال کار که پیدا
مثلا حمایت کننده با ماشین خود
دنبال کارو که پیدا میکردیم من با عنوان دیدبان بودم و راننده پشت ماشین خود آقا مجید مینشستم
یه جوری به پا بودی
من به پا بودم پشت فرمون ماشین آقا مجید مینشستم خودمون آره زمانی که ماشین آقا مجید باز میکرد روشن میکرد حرکت میکرد میرفت من با عنوان ماشین خودم آقا مجید و پشتش حرام میفته میرفتیم ماشین میبردیم یه مکانی میذاشتیم تا 24 ساعت مثلا تا
آواز از سیو
نه تا بدون جی پی اس داره یا نداره
اگه
سراغش میان یا نه اگه سراغش نمیومدن که آقا مجید میرفت دوباره یه سری میزد اگر نیومده بودن سراغش که دیگه زنگ میزد به اون مارخرا رو اونا هم یه راننده میفرستادن میومدن
اینجا رو داشته باش از آرش میخوام یه سوال بپرسم اما جناب سنگه نکته خب ما میخوایم تو برنامه‌مون حتما یعنی رسالتمون این هستش که به هر حال به آموزش هم داشته باشیم دیگه وقتی داریم صحبت میکنیم میخوایم آموزش هم داشته باشیم این جی پی اسی که الان گفتن
بله
یعنی اگر خود روی جی پی اس داشته باشه بی خیالش میشن
خدمت شما عرض کنم که جی پی اس یک ردیابی که هر شخصی که نصب میکنه میتونه به صورت آنلاین خودروشو چک کنه سالاقا وقتی خودرو سرقت میکنن همونطوری که الان گفتن خودرو یه جا رها میکنن چون شما وقتی مراجعه میکنید میبینید ماشین نیست سریع وارد آنلاین جی پی اس میشه میبینید بله ماشین شما فلان ساعت روشن شده و فلان جا متوقف شده قبل از که پلیس برسه یا با پلیس خودتون سریعا میرسید و عرضم به خدمت شما ماشین رو کشف میکنید اینجا سالاق دیگه فرداش میاد بررسی میکنه اگه ماشین رو اونجا بود که یعنی جی پی اس نداره و بعد ماشین رو به مالخر که در شهرهای مرزی هست میفروشن چرا این کار میکنه برای اینکه این شبکه یا اون باندشون مشخص نشه و بتونن این فعالیتشون رو به صورت مداوم بتونن ادامه بدن
ممنونم خب آرش برای سرقت چون گفتی سابقه هم داشتی سرقت خود رو همیشه به یه نفر دومی نیاز داشتی که باشه پیشت یعنی تو قبلی ها تکی نبودی یا این بار دو نفره
نه این بار دو نفر بودم همیشه تنها میرفتم
همیشه تنها میرفتی خب چرا این بار خواستی دو نفره بری پولشو باید نصف میکردی که
چون وسیله یکی دیگه بود بشم دیگه ماشین مثلا یه ماشین زیر پا داشتیم
خودش یه مثلا
آره یه موزلی شده بود
اتفاق خوبیه که اینجوری میبود اگه ماشین بود یعنی راحت تر بودی منظورت این
اگه ماشین سرقتی رو میبرد ماشین خودش جا میمون تو محل دیگه
متوجه هم جان دیگه یک ماشین راننده برای اتفاق مثبت دیگه منظورم اینه خیلی خب اکبر اولین بار چی شد گفتم به شما های اکبر خان که بریم سرقت شما هم پذیرفتی بعد قرار گذاشتید که برید
بله بله باشه
خب چی شد یه تعریف میکنی
آقا آرش یه حدن یک ماهی دو ماهی میشد که اصلا یه به طور یه طورای همخونه شده یعنی نگم هر شب ولی هر دو سه شب یه بار خونه من بود یعنی میومد پیش من به قول معروف قرار اگر حال داشتم اگر مثلا اعصابم سر کیف بود به قول معروف اون شرایط خاص رفتن رو داشتم قبول بکردم باش برفتم میرفتم اگر نه که قبول نمیکردم که
خب یا خودش تنهایی میرفتم اولین بار چی شد تعریف کن
من اولین بار عرض کردم اولین بار بخاطر اینکه واقعا بی پول بودم باش رفتم اولین بارم که باش رفتم حقیقت خیلی ترسیده بودم
میترسیدم
آره فوق العاده ترسیده بودم یعنی طوری بود که من که 30 سال راننده ماشین بودم 32 سال راننده ماشین بودم طوری شد که مثلا 7-8 دفعه کلاژ از زیر پام میپرید از بس که پام می‌لرزید پشت کلاژ کلاژ از زیر پام ول میشد میپرید حتی به خود آقا آرش
بعد مثلا آرش به شما نگفته بود که یه جای خاص بریم همونجوری شانسی میرفتید تا یه انتخاب کنید یه ماشین
بله بله شانسی میرفتیم یا یه جا رو انتخاب کنید
چه ساعتی
کنید.
از شبانه روز
ساعتای چی جوری بگم یه مکانای بستگی به مکاناش داشت یه مکانایی بود که مثلا ساعت بین مثلا غروب تا مثلا ساعت 12 شب خوب بود آره بهتر بود اونجا سرقت بشه یه مکانی نه از ساعت 12 تا 3 شب خوب بود برای سرقت یه مکانی از 3 شب تا دم صبح اکثرا چه ما که بخواستیم این سرقت چه بشت اونایی که بقارم توش گفته هاشون توش شنیده ها میشنیدم اکثرا بین ساعت 3 تا اول صبح بهترین سرقت ها رو انجام میدم
اولین ماشینی که با آرش رفتید دوزیدید کجاست الان میدونی؟
من اطلاعی از ماشین ندارم اصلا
چیکار میکرد فکر کن رفتید ماشین رو دزدیدید بعد بردید یه جا گذاشتید به قول خود 24 ساعت گذشت جی پی اس هم نذاشت
اصلا دیگه من دیگه اصلا نه ماشین لمس میکردم نه کاری با ماشین داشتم
خود سهمتو میگرفتی چقدر میگرفتی برای هر ماشین
قرار بود هر ماشینی 5 تومن به من بده
باز هزینه بردن
هم رانندگی یک ماشین خوش بی بردم تا در خونه به قول معروف سوارش میکردم برفتم دنبالش از اونجا سوارش میکردم برفتم
خیلی عدد بزرگی هم نمیگرفتی که
دیگه اصلا
ای تاکسی اینترنتی میگرفتی خب میخواستی بری وایسی در اختیار باشی برگردی
کار شاخی هم انجام نمیدن یا آقا خودش صرف تا صد کار انجام میدن من کاری نمیکنم من فقط راهنمای من
رو آرش یه ماشین چند تومن برات در میومد میانگین رو به میکروفون لطفا.
صحبت کرده بودیم 40 50 تومن بود.
با مالخر صحبت کرده بودیم. فرقی هم نمی‌کرد چه ماشینی باشه. اصلا این ماشینای نرم ایرانی داخلی هر چی بود تو همین مایا میفروختین؟
اصلا یه مدل می‌خواستم فقط پرشیا بود.
آها پرشیا بیشتر براتون بازار داشت. پژو پژو چرا؟
نمی‌دونم اونا درخواست می‌کردن.
اونا یعنی کیا؟ مالخرا؟ بعد می‌دونی اینا رو اوراق می‌کردن یا همونجوری می‌بردن؟
پرسیده بودم ازش.
خب چی گفته بودم؟
ولی فکر کنم سند نمره میکردن.
خب جام سنگ این
به
که
من گفته بود میدیم دست شوتی. آه. یه ما دو ما دیگه بر میگرده ماشینا.
به شما اینجوری میگفت.
کاری هم ماشینا ایریکس میخواستن. پژو پرشیا ایریکس چون موتور زانتیای بود و ماشین واقعا برای یعنی... به خاطر شوتیاشون آره بیش ایریکس
بود. جام سنگ یه توضیح بدید چرا اینقدر تقاضا این مدل ماشین و این داستانه برای شوتی بودن رو بفرمایید.
بحث ثقت خود همونطور که الان سالاوین گفتن تخصصیه. ببینید بستگی داره به اون که شرایطی که مثلا یه تو مناطق مرزی مثلا سمت سیستان بیشتر خودروی مثلا 405 میخوام به خاطر همین بحث شوتی مثلا قاچاق کالا. تو بحث مال خریدی دوستان که سمت حالا این ور سمت کردستانه اینا بیشتر خودروهایی میخوان که عرضم خب من شما موتور زانتیا باشه تیزه باشن بتونن توی تغییر ارکان روش انجام بدن با یه خودروی دیگه ای تو اصطلاحا سند نمره میکنن و بعد بتونن ماشین رو به راحت بتونن بفروشن به شوت سوار و توی اتومبیل بتونن اموال قاچاق جابجا کنن.
یعنی من اینجوری فهمیدم که از لوازم این خودرو سرقتی بیان استفاده کنن تو ماشین های خودشون مثلا اونا رو بهینه کنن.
دو تا یکی میکنن ماشین و بعد برابر با درخواست مال خر یعنی تقاضا هر چه عرضه باشه اونا میان به سارقا میگن و سارقا با هماهنگی اونو مال سرقت میکنن و بعد بهشون انتقال میدن.
خیلی خب آرش گفتی 15 تا خودرو 10 ساله داری این کارو انجام میدی یعنی سالی یه ماشین دزدیدی؟ باور کنم؟
نه کلا 6 7 ماه آزاد شدم. خب
من کلا گفتم آها فقط تو همین 6 7 ماهی که آزاد بودی 15 تا خودرو آها این شد یعنی ماهی 2 تا خودرو رو حداقل میدزدیدی درسته؟
بله.
تو تمام این مدت هم اینجوری بوده؟ بعد آرش قبلا که بازداشت شدی و دستگیر شدی و زندانی شدی سر خودروهای قبلی چیکار کردی؟ رد مال کردی؟ خسارت پرداخت کردی به صاحبان خودرو؟ خودروشون پیدا شد یا چی؟
سابقه فروختن خودرو نداشتم تا الان، فقط واسه سوار شدن و اینا برمی داشتم، ولی این سری اینا رو از زندان آشتم.
قبلی ها خودرو رو می‌دزدی فقط استفاده می‌کردی ازش؟
استفاده و داخل،
یعنی اون خودرو برمیگشت به صاحبانش به هر حال.
بله.
جناب سرنگ شاکی دارن الان؟ شاکی خصوصی؟
بله شاکی در سرقت های قبلی که سرقت میکردن اینا پس از سرقت لوازم با ارتش رو برمیداشتن خود رو رها میکردن، مثل ضرب، مثل سیستم، چه میدونم، مثل زاپاس، اونجا خود رو به شاکی برمیداشت، قطعاتی از خود رو سرقت میشد. ولی در این سرقت های جدید که الان انجام دادن هم شاکی هاشون هستن، ماشین هاشون هم الان تعدادی که رفتن شناسایی کردیم، محل های سرقت ها شناسایی شده، انشاءالله اقدامات هم در جهت شناسایی مالخرش الان به توسط کارشناسای آگاهی انجام شده و توی هفته آینده انشاءالله مالخرش هم دستگیر میشه و تلاش میکنیم در اینه که بتونیم خودرو رو به شهروندان بدیم.
اولین و تنها برنامه رادیویی برای ناشنوایان عزیز با زیرنویس فارسی، یک پرونده یک روایت، قتل، اعتیاد، جرایم سایبری، سرقت مسلحان، موبایل قاپی، کیف زنی، آدم ربایی، بررسی پرونده های مرموز، واکاوی روانشناختی متهمین، در گفتگوی صریح و رو در رو با متهم، اینجا در مستند یک پرونده یک روایت. تنها نشانی ما در رسانه‌های معتبر مجازی @ یک پرونده.
بسیار ممنونم از همه شما دوستان خوب شنونده که مثل همیشه با ما همراه بودید تا انتهای روایت این پرونده. ما سعی کردیم یک بار آموزشی هم داشته باشه این گفتگومون و این روایت کردن پرونده. انشالله که هیچ کدومتون و هیچ کدوممون گرفتار این داستان نشیم. حتما آنچه که به عنوان راه‌های مقابله و جلوگیری از سرقت مطرح کردند حالا و گفتند همین متهمین پرونده میتونه موثر باشه، اما کیه که ندونه شنیدن توصیه ها از زبان کسانی که تو این کار تخصص دارن، عمرشون رو برای این کار گذاشتن، قطعا برای ما مفید فایده خواهد بود. جام سرنگ ممنونم که تا انتهای گفتگو با ما همراه بودید. یه توضیح بفرمایید اصلا این پرونده رو در واقع یکم بازتر و بعد اگر هم راه و توصیه‌ای و به قول معروف نکته ای رو باید مخاطبان ما بدانند، خوشحال میشیم از زبان شما بشنویم.
خدمت شما عرض کنم تو که اول مصاحبه خدمت دوستان عرض کردم و حسادی در باندی که دستگیر شدن، این باند اقدام به سرقت خودروهای پژوپاس مدل بالا در سطح حوزه غرب اقدام میکردن و پس از سرقت خودروها رو در محدودهای خلوت رها میکردن که تا 24 ساعت بین آیا این خودرو جی پی اس داره یا نداره، چون قرار بود خودروها رو به شهرهای مرزی به مالخر بفروشن، برای اینکه شبکه شون شناسایی و دستگیر نشه این قبل از تحویل خودرو به مال باخته 24 ساعت خودرو رها میکردن که اگر خودرو جی پی اس داشت توسط مال باخته یا پلیس شناسایی کشف شد، اگر نداشت خودرو رو به مبالغ 30 الی 40 میلیون به مالخران مرزی میفروختند و اونجا مالخران خودروها رو با تغییرات و ارکانی که روی خودرو انجام میدن خودروها رو به قیمت روز به شوتی سوار ماشین را میفروختن که در حال حاضر هم سارقین دستگیر شدن و بیش از 20 فقره خودرو اقرار داشتن و مالخراشون شناسایی شده که انشاءالله در هفته آینده مالخراشون هم دستگیر و تلاش بر جهت کشف خودرو و تحویل مال باختگان به لحاظ رضایتمندی شهروندان عزیز میشه.
خیلی متشکرم. اما جناب سرنگ، من به عنوان کسی که ماشین دارم، یه ماشین معمولی، همین چیزایی که حالا در رده غیبتی و به قول معروف کلاسی که این متهمی بهش اشاره کردن، به عنوان کسی که سالهاست تو این حوزه هستش و به قول معروف خودتون هم همیشه میگید که عمرتون رو پای این کار گذاشتید، توصیه‌تون چیه به عنوان پلیس، به عنوان کسی که این قضیه رو کاملا میشناسید، حداقل یه نکاتی رو رعایت بکنم من دارنده خودرو که کمتر گرفتار مشکلاتی بشم؟
خدمت شما عرض کنم که با توجه به اینکه الان ما در سطح شهر تهران بزرگ پارکینگ نگهداری خودرو خیلی کم داریم، خودمون باید یه مقداری حساس بشیم روی وسایل نقلیه که داریم، یعنی بتونیم سیستم‌های امنیتی و حفاظتیمون رو تقویت کنیم. مثلا از نوع درستش، مثلا تو بحث نصب جی پی اس، نصب دزدگیرهایی که علائم هشدار دهنده دارن،
دزدگیرهای تصویری
مثلا، که مثلا وقتی سارقین ببینن چراغی علائمی داشته باشه، که چون سارقین دنبال خودروهایی میبینن که راحت‌تر بتونن سرقت کنن و به قول خودشون علائمی نداشته باشه که مثلا مال باخته یا کسی متوجه بشه سلام پلیس اطلاع بده، یا اینکه مثلا خودروامون رو زیر دوربین‌های مدار بسته بذاریم که چهره سارقین برای اینکه اگر سرقت شد توسط پلیس بتونه یه سرنخی برای کار باشه قرار بدیم، و در محدودهای خلوت هم خودرو داریم و سعی کنیم به خودمون سر بزنیم، خودرو رها نکنیم جایی و بعد بریم. تونستیم حالا اگر محلی خودرو پارک کردیم هر نیم ساعت یه بار به خودمون سر بزنیم، یا اگه دزدگیر داره یه بار دزدگیش به صدا در بیاریم که همین هم و هشدار باعث بشه خودمون سرقت نشه.
بسیار عالی. من یه چیزی فهمیدم الان جناب سرنگ، شما فرمودید که تو سطح شهر تهران بزرگ پارکینگ کم داریم. اولا که یه توصیه از جانب شما و یه درخواست از جانب ما به عنوان رسانه، این که اگر واقعا امکان وجود داره ارگان‌های زیرآب تلاش بکنن برای اینکه پارکینگ‌های عمومی در سطح شهر، حالا چه طبقاتی چه پارکینگ‌های مکانیزه، بله، افزایش پیدا بکنه. و اون چیزی که من فهمیدم اینه که اولویت اول برای من شهروند اینه که اگر دسترسی به پارکینگ دارم ماشینو فقط تو پارکینگ عمومی پارک کنم،
در پارکینگ
از منزلم، درسته؟
بله. از نظر امنیتی فوق العاده امنیت بهتری داره، چون سارقا وارد پارکینگ نمیشن، چون هم دوربین داره و اینکه اعتماد داره توسط شهروندی مشاهده بشه و درگیر بشن، سعی میکنم خودرویی که کنار خیابون رها میشن و توی مناطق خلوتی هستن اونا رو سرقت کنن.
بسیار متشکرم از شما، ممنونم که با ما همراه بودید جناب سرنگ. از شما مجموعه همکارانتون در پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ بسیار سپاسگزارم که مثل سایر همکارانتون در بخش‌های دیگه با آغوش باز پذیرای ما بودید و تونستیم کار انجام بدیم. و دوستانمون در معاملات اجتماعی فاتح هم بسیار سپاسگزاریم که زحمت میکشن هماهنگی‌های لازم رو انجام میدن و برای شما و مجموعه همکارانتون جناب سرهنگ کارگاه وحید زاکری فرمانده پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ آرزوی توفیق دارم. متشکرم.
خواهش میکنم دست شما درد نکنه که زحمات پلیس رو ارائه میده و شهروندان بتونن بشنون که پلیس در کنارشون هست و تا زمانی که هستیم در کنار مردم برای جلب رضایت اونا تلاش میکنیم.
خیلی از شما سپاسگزارم. و اما شما مخاطبان همیشگی و دوست داشتنی شبکه رادیویی جوان، همراهان و دنبال کنندگان برنامه یک پرونده یک روایت، از شما هم بسیار سپاسگزارم. بازم میگم تو فضای مجازی نشانه ما یک پرونده هست، انتهاش به این خط میشه، اونجا حتما ما رو دنبال بکنید، به قول معروف کامنت، نقطه نظر و هر آنچه که دارید اونجا با ما در میون بگذارید. به قول معروف اگر نقطه نظری دارید، کامنتی اونجا بگذارید، نمیدونم حرف و حدیثی هست، میخواید پیشنهادی بدید، حتما از طریق نشانی ما تو فضای مجازی یک پرونده که انتاش به این ختم میشه ما رو دنبال بکنید و در کنارش تصاویر برنامه، فیلم ها و اخبار تازه رو هم اونجا ببینید و بشنوید، چون اونجا تصویری هم هست. متشکرم که با من همراه بودید. در کنار کانون گرم خانوادتون آرزوی بهترین ها رو برای شما دارم. تا یک فرصت دیگه و روایت یک پرونده تازه دیگه، خدا نگهدار.
پالایش حصار مهران، پالایشگاه تولید فراورده های قیر با بالاترین تنوع محصولی در ایران، تولید کننده قیرهای راه‌سازی، امولسیونی، پلیمری و آگهای رطوبتی، تولید مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی، واحد نمونه استاندارد سال 1399 و دارنده گواهینامه 17025 آزمایشگاهی با کامل‌ترین اسکوپ محصول محور در صنعت قیر ایران. پالایش حصار مهران.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
شرکت پالایش حصار مهران، پالایشگاه تولید فراورده های قیر با بالاترین تنوع محصولی در ایران، تولید کننده قیرهای راه‌سازی، امولسیونی، پلیمری و آگهای رطوبتی، تولید مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی، واحد نمونه استاندارد سال 1399 و دارنده گواهینامه 17025 آزمایشگاهی با کامل‌ترین اسکوپ محصول محور در صنعت قیر ایران. پالایش حصار مهران.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
شرکت پالایش حصار مهران، پالایشگاه تولید فراورده های قیر با بالاترین تنوع محصولی در ایران، تولید کننده قیرهای راه‌سازی، امولسیونی، پلیمری و آگهای رطوبتی، تولید مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی، واحد نمونه استاندارد سال 1399 و دارنده گواهینامه 17025 آزمایشگاهی با کامل‌ترین اسکوپ محصول محور در صنعت قیر ایران. پالایش حصار مهران.
شبکه رادیویی جوان.
شیرین و چه زیبا و فریباز ترنم غزلواژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن و زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبیه آواز تو شنیدم چاوی تشنه دوان دوان تا لب چشم رسیدم، نشانی از نیونم ندیدم. آتشی در سینه دارم جاودانی، عمر من مرگیست نامش زندگانی. رحمتی کن که از غمت جان می سپارد، بیش از این من طاقت هجران ندارم.
غزل‌های شنیدنی. به نام خدا، به نام او که غزل هستی و به نیکویی سرود. دوستداران ساز و سرود سلام، دعوتید به بزم غزلهای شنیده. علیرضا قزوه انسان متفاوتی است، هم کارها هم خلقیات و هم معرفتش متفاوته و من خودم رو خیلی مدیون او میدونم. این جملات رو استاد محمد علی بهمنی، شاعر و ترانه‌سرای پیشکسوت و نامدار، در ستایش شاعری گفته که در این برنامه هرچه بشنویم از سروده‌های زیبای اوست. ابتدا غزل تماشایی با آهنگسازی هادی آرزم و آواز عبدالحسین مختابات تقدیم به همه شما.
صدای نرگس مستت باد، فدای نرگس مستت باد، هزار سنبق سهران، هزار سر همه سودایی، هزار سر همه سودایی، هزار دل همه دریایی. میان کوچه بیداران هنوز در گذر طوفان، میان کوچه بیداران هنوز در گذر طوفان، به یاد چشم تو می سوزد چراغ این شب یلدایی، به یاد چشم تو می سوزد چراغ شب یلدایی. کنار من بنشین امشب، کنار من بنشین امشب، که تا سپید سخن گویم تو از طلوع اهورایی، من از غروب تماشایی. هزار شب همه شب بی تو، زبان زمزمه می بود. هزار شب همه شب بی تو، زبان زمزمه این بود. به خواب تا به دمت بختت، به خواب تا به دمت بختت، به خواب سر سودایی. چه مانده است زما یاران، دلی شکسته تر از باران، دلی شکسته که خون کرده است به درد و داغ و شکیبایی، دلی شکسته که خون کرده است به درد و داغ و شکیبایی. Thank you. مستت باد، فدای نرگس مستت باد، هزار خندق سهرانی، هزار سر همه سودایی، هزار سر همه سودایی، هزار دل همه دل.